خب بلد طیب با خون میوه طیب میده، یعنی سیب و گلابی میده یا عدل و عقل میده؟ این کلام خداست دیگر. فرمود کشوری که طیب است میوه طیب میده، این که بارون ندارد که. گرچه از ذات اقدس اله میخواهیم که جبران سال گذشته را امسال چندین برابر بفرماید و این کشور را نیازمند بیگانه ها نفرماید، باران مناسب، تگرگ مناسب، برف مناسب، عنایت الهی را روز افزون بفرماید به برکت قرآن و اسرت. اما این باران یه سلسله آثار دارد، اون خون یه اثر دیگر دارد. فرمود بلدی که با خون طیب و طاهر شد، این میوه طیب و طاهر میدهد دیگر. حالا چرا ما اینجور نباشیم؟ بنابراین این راه بازه، هیچ نگرانی هم نیست، امیدواریم اون حقوق الهی بیش از گذشته ظهور کند. الحمدلله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرجم. آنچه شنیدید بر کرانه نور بود، تفسیر آیات دوم تا هشتم از سوره مبارکه طلاق از زبان مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی. در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش چهارم از رادیو معرف همچنان با شما هستیم و در این لحظه حدیث در گذر زمان رو براتون پخش می‌کنیم. حجت الاسلام سبحانی نیا از تاریخ حدیث برامون خواهند گفت.
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند. توفیق یافته ایم با 65 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. در این مجموعه به بررسی تاریخ حدیث شیعه می پردازیم. در برنامه پیشین گفتیم قرن چهارم در تاریخ حدیث شیعه دوران تکامل حدیث نگاری و ثبت و ضبط آنها در قالب جوامع حدیثی است. زیرا این قرن از طرفی آغاز دورانی است که شیعیان دیگر به گونه مستقیم به معصوم علیه السلام دستیابی ندارند و آخرین نایب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال 329 هجری درگذشته است و از طرف دیگر با گسترش پرسش‌های مذهبی ضرورت داشت که محدثان اصول و نسخه های حدیثی شکل گرفته در دوران حضور را تکمیل کنند و آنها را با شیوه های جامع تر و روان تر در اختیار شیعیان قرار دهند. مهمترین آثار حدیثی متقدمان را می توان تدوین جوامع نخستین حدیث یا کتب اربعه دانست که بخشی در قرن چهارم و ادامه آن در قرن پنجم شکل گرفته است. پس از دوره حضور، محدثان شیعه به اهمیت مجموعه های حدیثی مدون پی بردند و به تدوین آنها همت گماشتند تا به صورت مجموعه های فراتر از کتاب و اصل درآید و مطالب به گونه موضوعی و تهذیب شده تمام روایات را دربر بگیرد و بتواند پاسخگوی نیاز علاقمندان به حدیث به ویژه در گستره فقهی باشد. در قرن چهارم کتاب گرانقدر الکافی فی الاصول و الفروع و الروزه تألیف محمد ابن یعقوب کلینی و کتاب من لا یحضره الفقیه تألیف ابن بابوه قمی و آثار دیگری در حوزه حدیث شکل گرفت. در قرن پنجم نیز شیخ طوسی پیشتاز تدوین جوامع حدیثی بود و کتابهای تهذیب و استبصار را تدوین کرد. او مهمترین قلمرو ضرورت تدوین حدیث را روایات فقهی می دانست، زیرا در زمان این عالم گرانقدر اختلاف فقیهان در مباحث فقهی گسترش یافته بود و او که علاوه بر مفسر و محدث بودن فقیهی سرآمد بود، علت تفاوت آرای فقها را نه در مستندات و مباحث قرآنی بلکه در موضوعات حدیثی می دانست. در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان، حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، درباره ویژگی‌های مراکز حدیثی در قرن‌های آغازین تاریخ حدیث سخن می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در برنامه‌های پیشین در بیان تاریخ حدیث شیعه رسیدیم به دوران پس از غیبت صغرای امام زمان علیه السلام. در دو سه برنامه قبل محضر شما عزیزان درباره تأثیر روی کار آمدن حکومت شیعه آل بویه در ایران و ضعیف شدن حکومت بنی عباس در منطقه عراق و آثار علمی اون بر جوامع اسلامی به ویژه شیعی و آن هم از منظر حدیثی صحبت کردیم و عرض شد که در این مقطع که فاصله حدود سالهای 300 تا 450 460 و این حدودها هست، دولت شیعی روی کار آمده زمینه سیاسی اجتماعی را آنگونه فراهم کرد که عالمان بزرگوار اسلامی و شیعی توانستند مجاهدت علمی بزرگی انجام بدهند و در حوزه‌های مختلف به ویژه در مباحث حدیثی و علوم مرتبط با آن، مباحث اعتقادی، فقهی و رجالی، کارهای ارزشمندی انجام بدهند. به این دوره اصطلاحاً در تاریخ حدیث شیعه دوره طلایی حدیث شیعه گفته میشه. در این مقطع که عالمان بسیار مهم و پرارزشی به خصوص در حوزه حدیثی روی کار آمدند، بزرگوارانی مثل مرحوم کلینی، جناب شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی، جناب نجاشی، مرحوم کشی، جناب محمد ابن مسعود عیاشی، جناب نعمانی ابن شعبه حرانی و چندین نفر دیگر از علمای بنام شیعه که بیشترشون در تألیف حدیث و فعالیت‌های حدیثی نقش پررنگی داشتند، علوم مرتبط با حدیثی رو قوام بخشیدند و رشد دادند. البته در حوزه‌های علوم دیگر هم علمای بزرگی همچون ابن سینا در این دوره بودند و فعالیت‌های علمی کردند، اما متناسب با موضوع برنامه ما که بحث تاریخ حدیث هست، عالمان حدیث پژوه اسلامی و شیعی در این دوره فعالیت‌های ارزشمندی کردند، آثار بسیار قیم و معتبری به یادگار گذاشتند، تولید کردند که اکنون از بسیاری از این آثار ما بهره مندیم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. از مهمترین شکل‌های تألیفات حدیثی، مهمترین گونه‌های نگارش‌های حدیثی که در این زمان توسط عالمان نامبرده خدمت شما گزارش شد، می‌توان به جامع نگاری‌ها اشاره کرد، کتاب‌های جامع فراگیر و بزرگی که همه موضوعات را درون خودش داشت و احادیث را در همه موضوعات جمع‌آوری و تنظیم کرد که کتب اربعه ما شیعیان از جمله مهمترین این جوامع هستند: کافی، فقیه، تهذیب و استبصار. همچنین کتاب‌های دیگر حدیثی که ما به اونها تکنگاری‌ها می‌گیم یا کتاب‌های روایی تاریخی، کتاب‌های حدیثی که در موضوع دعا تألیف و جمع‌آوری شد، کتاب‌هایی که در موضوع رجال و دانش‌های مرتبط با آن مثل طبقات شناسی تولید و تألیف شد و کتاب‌های دیگر، عموم گونه‌های نگارش‌های حدیثی این مقطع مهم و پربرکت رو تشکیل می‌ده. از این بحث میخوام یواش یواش وارد یک بحث دیگری بشیم و اون آشنایی با حوزه های حدیثی و مدرسه های حدیثی یا حوزه دیگر و بحث دیگر مکاتب حدیثی هست. برای اینکه با حوزه های حدیثی و مدرسه های حدیثی آشنا بشیم که از مهمترین موضوعات بحث تاریخ حدیث در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام است، این مقدمه رو باید در نظر بگیریم و بهش توجه کنیم و اون این که حدیث در اثر گذر زمان و گذشت دوران یواش یواش توسعه پیدا کرد و رشد یافت و در مناطق مختلف منتشر شد. عالمان حدیثی که شاگردان ائمه به واسطه یا بی واسطه بودند، احادیث را که می آموختند هر کدوم به حوزه جغرافیایی خودشون برمی گشتند و در شهرها و قبائل و روستاها و مناطق مختلف اجتماعات بشری احادیث را منتشر می ساختند. نشر حدیث در سرزمین‌های مختلف توسط انسان‌های گوناگون با سلیقه‌های مختلفی همراه بود. گاهی سلیقه‌های خاص علمی افراد باعث می‌شد حدیث به یک شکل ویژه‌ای در یک منطقه منتشر بشه. گاهی ابتکارات گوناگونی دیده می‌شد که احادیث رو در اون شکل‌ها به گونه‌های نوآورانه‌ای منتشر می‌کردند. آداب و شیوه‌های متفاوتی دیده می‌شود در منطقه‌های مختلف توسط انسان‌های گوناگون در نشر حدیث. روش‌های نشر حدیث، روش‌های به درس و بحث گذاشتن حدیث، روش‌های مختلف عرضه حدیث، آموزش حدیث، یاد دادن حدیث، روش‌ها و شیوه‌های متفاوتی در قبول حدیث، مثلا در مورد قبول حدیث بعضی سختگیرانه و بسیار دقیق و علمی عمل می‌کردند، برخی دیگر در پذیرش حدیث مقداری آسانگیر بودند و از سختگیری زیادی بهره‌مند نبودند. همه این تفاوت مدل‌ها و شیوه‌ها و روش‌ها، همه این تفاوت سلیقه‌هایی که در روش علمی عالمان و انسان‌های حدیث پژوه دیده می‌شد، نهایتاً مناطق مختلف جغرافیایی را از هم متفاوت می‌کرد و به شکل طبیعی حوزه‌های گوناگون حدیثی پدید می‌آورد. اصطلاح حوزه‌های حدیثی در اثر این مسئله طبیعی به وجود آمد. حوزه‌های حدیثی به مناطق بزرگ جغرافیایی اطلاق می‌شد که در آن مناطق فعالیت‌های حدیثی به شکل گسترده انجام می‌گرفت. مثلا حوزه حدیثی خراسان، آن هم خراسان بزرگ قدیم که شامل ماوراءالنهر و افغانستان امروزی و مجموع خراسان‌های امروزمان می‌شد، خود یک حوزه بزرگ حدیثی بود که هم شیعه و هم اهل سنت در شهرها و نقاط مختلف اون فعالیت‌های گوناگون حدیثی داشتند. مناطق مختلف همانطور که عرض شد در مباحث علمی حدیثی روش‌ها و مدل‌های مختلفی داشتند که این روش‌ها و تفاوت سلیقه‌ها حوزه‌های حدیثی را پدید می‌آورد. این حوزه‌ها گاهی در اثر تکامل و رشد و کیفی شدن خودشون، در اثر نظاممند شدن خودشون، در اثری که روش‌های خاصی حاکم بر این حوزه‌ها می‌شد و استاندارد به اصطلاح پیدا می‌کرد، تبدیل به مدرسه‌های حدیثی می‌شد. اصطلاح مدرسه حدیثی اطلاق می‌شود به یک مرکز خاص جغرافیایی که در اون منطقه خاص علما و دانشمندان حدیثی معارف خودشون رو به مدل و به شکل و به روش خاصی به درس و بحث و تعلیم و آموزش می گذاشتند. مدرسه حدیثی قم مثلا یکی از این مدرسه هاست که در این برنامه و برنامه های بعد می خواهیم به اون بپردازیم.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی، جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد.
سخنان حجت الاسلام سبحانی نیا را درباره ویژگی های مراکز حدیثی در قرن های آغازین تاریخ حدیث می شنوید. اکنون ادامه یه بحث.
معمولاً به مراکز حدیثی، به حوزه های حدیثی که 3-4 ویژگی داشتند، مدرسه حدیثی اطلاق می شد. اگر در یک حوزه حدیثی امام معصوم حضور داشته باشد، حضور امام معصوم به عنوان اصلی ترین عامل تولید و نشر حدیث، اون منطقه جغرافیایی را ابتدا به حوزه حدیثی و سپس به مدرسه حدیثی تبدیل می کرد. گاهی امام معصوم در یک شهر مثل مدینه حضور بسیار پررنگ و طولانی مدتی دارد و گاهی امام معصوم در یک شهر حضور پررنگی ندارد، اما عنایت خاصی ائمه معصوم علیهم السلام به یک شهر پیدا می کنند به دلایل مختلف. و سخن و حدیث اونها درباره یک شهر مثل قم متعدد و گوناگون میشه و شهر قم با اینکه امام معصومی در آن حضور نداشته است، اما روایت ها و سخنان گوناگونی از امامان معصوم درباره این حوزه یا این مدرسه حدیثی صادر شده است و این امتیاز رو به این حوزه و مدرسه داده است. بنابراین اصلی ترین ویژگی که یک حوزه حدیثی بخواهد داشته باشد و حتی مدرسه حدیثی این هستش که امام معصوم در اونجا حاضر باشد و تأثیر گذاشته باشد یا درباره اونجا سخن ویژه و فراوانی بیان فرموده باشد. ویژگی دیگری که یک منطقه رو به حوزه حدیثی تبدیل می کند و در مراتب پیشرفته خودش به مدرسه حدیثی، حضور راویان فراوان حدیثیه، حضور محدثان و راویان و شاگردان بحث‌های حدیثی در یک منطقه است. اگر در یک شهر و دیاری تعداد ناقلان و راویان حدیث قابل توجه باشه، معتنابه باشد، این منطقه این ویژگی حوزه حدیثی بودن رو دارد، این ویژگی مدرسه حدیثی بودن رو پیدا می کند. به تبع وجود امام معصوم یا عنایت امام معصوم و حضور شاگردان و راویان و محدثان، شرط دیگر و ویژگی دیگر حوزه حدیثی وجود حلقه ها و جلسات درسیه. اگر در یک منطقه جغرافیایی جلسات متعدد و گوناگون و حلقه های علمی فراوانی برگزار بشود و داد و ستدهای حدیثی و تعلیم و تعلم های معارفی اهل بیتی در اون منطقه برگزار شود، این منطقه این ویژگی حوزه حدیثی بودن رو هم پیدا می کند. برای اینکه یک شهری مثل قم، بغداد، مدینه یا نیشابور بخواهد مدرسه حدیثی باشد، یکی از ویژگی‌هاش این هستش که گزارش‌هایی به ما رسیده باشد که در اون شهر جلسات درسی و مباحثات و نشست‌های علمی در حوزه حدیث در مباحث حدیثی برگزار می‌شده و دائر بوده. و بالاخره یکی دیگر از شرایط حوزه‌های حدیثی و مدارس حدیثی وجود تفکر خاص حدیثیه. بعضی از حوزه های حدیثی در اثر تعمیق و وسعت مباحث حدیثی و آموزش ها و تعلیم و تعلم ها و جلسه ها و حلقه های درسی به یک جایی رسیدند که دارای یک تفکر حدیثی شدند. یک نظام فکری به آن منطقه اطلاق می شود که دارد. علمای آن منطقه عموماً دارای یک تفکر خاصی متمایز از مناطق دیگر می شوند در حوزه حدیثی. مثلا درباره قم حالا خواهیم گفت که تفکر حدیثی مدرسه قم تفکر نسگرا و تفکر سختگیری در دریافت و نقل حدیث است. تفکر بغدادی ها، حوزه حدیثی بغداد، مدرسه حدیثی بغداد در زمان شیخ مفید تفکر عقلگرا و نقد الحدیثی است. تفکر خاصی وقتی در یک منطقه حاکم میشد و در تعامل با حدیث و داد و ستدهای معارفی حدیثی این تفکر خاص را اعمال میکردند، میگفتند مدرسه حدیثی تشکیل شده است، به وجود آمده است. بنابراین باز هم از ویژگی های حوزه حدیثی داشتن، حوزه حدیثی بودن یک جا، این هستش که اطلاق شود که اونجا دارای یک تفکر و یک جریان خاص حدیثیه.
الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله.
با این توضیحاتی که درباره ویژگی های مراکز حدیثی عرض شد که اون رو تبدیل به حوزه و در مراحل پیشرفته خودش تبدیل به مدرسه حدیثی می کند، وقتی نگاهی به مراکز مختلف جغرافیایی در قرنهای آغازین اسلام می اندازیم، می بینیم که به خصوص در بحث تاریخ حدیث شیعه ما حداقل 5 مرکز فعال حدیثی رو می تونیم نام ببریم. 5 حوزه حدیثی را می توانیم نام ببریم که در این میان مدرسه قم و مدرسه بغداد از معروف ترین ها و پیشرفته ترین های اونهاست که تبدیل به مدرسه شدند. مهمترین و قدیمی ترین و طولانی ترین حوزه حدیثی شیعه حوزه حدیثی مدینه هست. شهر مدینه به دلیل حضور طولانی مدت ائمه هدا علیهم السلام اولین پایگاه حدیثی ما شیعیان به شمار میاد و مهمترین مرکز حدیثی شیعه. به خاطر اینکه پس از هجرت پربرکت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به شهر مدینه و به تبع آن حضور معصومان یکی پس از دیگری در این شهر تا آغاز امامت امام هادی علیه السلام حدود سالهای 225 هجری، یعنی حدود 225 سال، شهر مدینه از حضور حد اکثری ائمه معصوم علیهم السلام برخوردار بود. در این فاصله 225 ساله فقط 3-4 مقطع نچندان طولانی امامان ما در این شهر نبودند و در غیر از این 3-4 مقطع که یکیش مقطع امام علی علیه السلام هست، دوره جنگ ها و دوره حکومت و خلافت امام علی علیه السلام که حضرت 4 سال در شهر کوفه اقامت گزیدند و در همونجا هم به شهادت رسیدند، 6 ماه دوره امام حسن مجتبی هست که ایشون هم در کوفه بودند، 2 سال یا بیشتر از 2 سال امام صادق علیه السلام در آغاز حکومت بنی عباس آمدند در کوفه ماندند، حدود بین 4 تا 14 سال طبق نقل‌های مختلفی که بیان شده در تاریخ امام کاظم علیه السلام در زندان‌های بغداد محبوس بودند، 3 سال امام رضا علیه السلام در سال‌های بین 200 تا 203 به منطقه خراسان هجرت فرمودند بل اجبار، و مقداری از سالهای دوره امام جواد علیه السلام که به دلیل سیاستهای بنی عباس و مأمون عباسی ایشون بین مدینه و بغداد در ارتباط و رفت آمد بودند. این مقطع نچندان طولانی که شاید دوربر 20 سال بشود، اگر از این 225 سال کم بکنیم، بیش از 200 سال حضور معصومان در شهر مدینه هست و از این جهت شهر مدینه بیشترین نفع و بهره را از معارف حدیثی اهل بیت علیهم السلام بهره برده و به همین خاطر میتوان گفت مهمترین و طولانی ترین حوزه حدیثی شیعی رو داره و از این جهت جزء اصلی ترین حوزه های شیعه به شمار میاد. انشاءالله در برنامه بعد درباره سایر حوزه ها به ویژه حوزه حدیثی قم، مدرسه حدیثی قم، خدمت شما عزیزان شنونده گزارش خواهم کرد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
همچنان با 65مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانی. در بخش میراث مکتوب این هفته حجت الاسلام مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث کتاب مناقب ابن شهرآشوب را معرفی می‌کند.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی رو که برای این برنامه در نظر گرفتیم کتاب مناقب آل ابی طالب اثر ابن شهرآشوب از دانشمندان قرن ششم هجری. در این کتاب احادیثی گردآوری شده که به مناقب اهل بیت پرداخته. مناقب و فضایل واژگانی هست که در کتاب‌های حدیثی شیعه دیده میشه. مناقب یعنی در واقع کردار برجسته، اوصاف پسندیده، کارهای نیکو، و فضائل هم باز به عنوان همون خصال نیک و اوصاف برتر یک شخصیت هست. در کتاب مناقب آل ابی طالب نویسنده کتاب سعی کرده تا احادیثی رو گردآوری کنه که بیانگر مناقب و صفات نیکوی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام باشه. همینطور که عرض شد، نویسنده این کتاب در قرن ششم هجری زندگی می کرده. کلن در دو قرن ششم و هفتم ما کتاب‌های متعددی داریم که با همین هدف در توصیف اهل بیت علیهم السلام نگاشته شده. یکی از دلایلی که در این دو قرن این نوع نگارش ها بیشتر بوده اینه که حجمه مخالفان اندیشه تشیع به شیعیان بسیار نمود داشته. رو همین حساب دانشمندان شیعی برون شدن تا فضایل اهل بیت علیهم السلام رو هم برای دوستان و هم برای مخالفان گردآوری بکنن تا توجه دو طرف رو به این شخصیت ها بیشتر جلب بکنن. کتاب های متعددی در این دو قرن تألیف شده که شخصیت هایی مثل خود ابن شهرآشوب که کتاب مناقب آل ابی طالب رو تألیف کرده، قطب الدین راوندی کتابی با عنوان الخرائج و الجرائح داره، ابن حمزه طوسی کتاب الساق و فی المناقب داره، شازان ابن جبرئیل قمی کتابی با عنوان المناقب داره و دیگر دانشمندانی که در این دو قرن زندگی میکنن میبینیم که در میان آثارشون به مناقب اهل بیت پرداختن. با کتاب مناقب آل ابی طالب بیشتر آشنا بشیم. این کتاب رو شخصیتی تألیف کرده که خودش هم فقیه، هم محدث، هم اهل تفسیر قرآن و هم ادیب و شاعر. تقریبا توی این کتابش هم نمودهای مختلفی از دانشش رو می‌بینیم. هم توانمندیش رو در حدیث شناسی می‌بینیم، هم اینکه اشعار متعددی رو در لابلای کتابش آورده که انصافا این اشعار اشعار زیبایی هست و بسیاری از اشعاری که توی این کتاب آورده و بخش قابل توجهی از روایاتی که ایشون انتخاب کرده امروز تنها و تنها منبعش همین کتابه. یعنی منابع اصلی که ابن شهرآشوب داشته متاسفانه خیلیاش از بین رفته و امروزه راه رسیدن ما به اون مناقبی که پیش از قرن ششم بوده همین کتاب مناقب آل ابی طالب هست که نویسنده بزرگی مانند ابن شهرآشوب تألیف کرده. این دانشمند ایرانی و مازندرانی ما کتاب خودش رو در چهار مجلد گردآوری کرده و در این چهار جلد احادیث مختلفی رو در موضوعات پیامبر و ائمه آورده. اگر بخوایم ترتیب این چهار جلد رو ببینیم به این گونه است. در جلد اول ابن شهرآشوب احوالات پیامبر اسلام را آورده، چه در مورد ولادت اون حضرت و چه اون مناقب و ویژگی های اون حضرت در جنگ ها و دیگر مباحث اینچنینی. در پایان کتاب هم بحث امامت و شرایط امام و ائمه دوازدهگانه رو بیان کرده. اختصاص داره جلد دوم به شخصیت بزرگ امامت، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، که مقامات و فضائل اون حضرت و کرامت‌های حضرت، قضاوت‌های امیرالمؤمنین رو در جلد دوم مناقب ایشون بیان کرده. با باز جلد سوم هم همچنان در مورد بحث ولایت و احادیث پیامبر درباره جانشینی امیرالمؤمنین شروع کرده کتابش رو، و همچنین تو همین جلد سوم باز میبینیم که تقریبا تمام احادیثی که وجود داره توی این جلد هم باز اختصاص داره به شخصیت امیرالمؤمنین که گاه شجاعت‌های حضرت رو به تصویر کشیده، گاه فضائل معنوی اون حضرت رو و مقام امام علی رو در قیامت و نظیر این موارد رو بیان کرده. در جلد سوم